متفرد بالكبرياء.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. از خداوند متعال سپاسگزاریم و شاکر که این توفیق رو به بنده و دوستانی که در محضرشون اینجا هستیم دادن که خدمت شما برسیم و امیدواریم که بتونیم خدمتگزاری مفیدی بکنیم و گامی هرچند شاید کوچک در مسیر رسیدن به قرب الله برداریم انشاءالله. گاهی اوقات انسان صحنه هایی رو که در روزگار میبینه دلش عجیب میگیره و امید و رجایش به این که خداوند متعال فرجی برساند آنچه را که دیگه از دست بنده ها هیچ کاری بر نمی آید را خود محقق کند بیشتر می شود. روز جمعه توجه به حضرت ولی عصر سلام الله علیه بیشتر و بیشتر و بیشتر از همیشه هست. دست به دعا برداریم و برای وجود نازنین آقامون طلب سلامتی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن
لوليك الحجة صلواتك على وعلى في دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
انشاءالله که همه ما جزء یاران و زمین سازان ظهور حضرت باشیم و انشاءالله دولت کریمه حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه شریف به دست ما انشاءالله بنا بشه و تشکیل بشه. خب امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم ناجای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال شاکرم که توفیق نصیب شد در محضر شما دوستان عزیز باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، پرسیدنمون، پاسخ گفتنمون برای خدا باشه. خداوند متعال هم این جلسه و این برنامه رو و این تلاش رو که در جهت تعلیم و تعلم به انجام میرسه از ما به عنوان بهترین عبادت قبول بفرماید. روایت داریم از پیامبر که فرمودن اذا جاء المهد طالب العلم هو على هذه الحاله مات و هو شهید. اگر مرگ انسان و فرا برسه در حالی که دنبال علم هست، برای فرا گرفتن علم و معرفت داره کار میکنه، در این حالت مرگش فرا برسه شهید از دنیا رفته. زیاد مصادیق شهید همینه که انسان در حالی که دنبال علم هست از دنیا بره. حالا در راه علم بودن هم یکی از راهاش همینه که انسان از طریق این برنامه ها و با سوال کردن انسان وارد گنجینه های علوم خواهینه های خواهد شد. انشاءالله که این تلاش ها در جهت تعلیم و تعلم از اون عبادات بسیار با عظمتی که پیامبر فرمودن از هزار سال عبادت فضیلتش بیشتره برای ما و شما انشاءالله محسوب بشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. خب دوستان عزیز من، راه‌های ارتباطی در خدمت شما آماده هست. از این طریق‌ها میتونید با ما مرتبط بشه و مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن‌ها با ما مرتبط بشن سریعتر وارد استودیو خواهند شد. آقای کرد از تهران، سلام علیکم.
سلام می‌کنم خدمت آقای متوسل و استاد محمدی شاهرودی.
علیکم السلام.
سه تا سوال اعتقادی از نظر استاد محترم دارم.
بله.
سوال اول من اینه، ما در همونجوری که قرآن هم اشاره میکنه در گذشته اقوامی داشتیم مثل اصحاب الرس یا اقوام قوم عاد و ثمود که خب بلادری نافرمانی از فرمان خدا و اطاعت نکردن از پیامبرشون در واقع این عذاب شدن. سوال ما اینه که این عذاب هایی که خداوند در قرآن هم مثلا در مورد اقوام اینها بهش اشاره میکنه، اقوام گذشته، برخی میپرسن که چرا الان خداوند همین عذاب ها رو در مورد کفار در مورد مشرکین همین الان مثلا نازل نمیکنه و اینو منکور کرده به روز قیامت. سوال دوم میخواستم بدونم که برای این که بتونیم جلوی نفوذ شیطان رو بگیریم در خودمون باید چه کارهایی انجام بدیم؟ یعنی راه های جلوگیری از نفوذ شیطان در خودمون چیه؟ و سوال آخر اینه که در مورد نماز، سوال من اینه که امیرالمومنین علیه السلام در حدیثی میفرمایند که در واقع نمازگزاران به چه دسته تقسیم میشن؟ یه عده‌ای در واقع از روی نمازگزاران از روی خلوص نیت نماز خداوند رو عبادت میکنن که اینا احرار میگن به خاطر عشق به خدا. میخوام ببینم اگر ما نمازمون فقط به خاطر ترس از جهنم بخونیم آیا این اشکالی داره؟ و استاد در این زمینه توضیح بدن ممنون میشم. دیگه از این ندارم، شما رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. آقای اکبری از خوزستان، سلام علیکم.
سلام دارم خدمت شما آقای متوسلیان و حاج آقا محمدی.
بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سوالی که داشتم از آقا می‌خواستم بپرسم که من با عقیده ما شیعیان قرآن و سنت هست یا نه؟ اگر ما از قرآن و سنت پیروی می‌کنیم طبق دستور قرآن عمل کنیم، چون قرآن می‌فرماید اطیع الله و اطیع الرسول. اگر از دستور اینها پیروی نمی‌کنیم، از دستور قرآن و سنت پیروی نمی‌کنیم، یعنی خلاف قرآن عمل میکنیم. ولی اعمالی ما شیعه ها داریم که نه در قرآن حال نه در سنت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از سوالتون.
خداحافظ
شما باشه. خب خیلی ممنونم. آقای کرد، اولین سوالشون این بود که چرا الان عذابهای امتهای قبل برای کفار وجود نداره.
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که همون زمان هم مثلا شهر لوط شما در نظر بگیرید، در واقع داریم که اگر فقط یک نفر دو نفر نیمه شب بلند میشدن دست به دعا بلند میکردن یا استغفار میکردن عذاب استیصال نازل نمیشد برشون. این که سر شب تا صبح دست نگه داشتن که علیه صبح غریب مرا همین بود که شاید در طول شب مثلا یک نفر یه استغفاری کنه، توبه بکنه، برگرده که شهر ویران نشه، ولی هم یک نفرم پیدا نمیشد. اما الان اینجوری نیست. شما هر جایی که تو هر قومی که برید، تو هر شهری که برید که گناهکار هست و گناهکارانی هستن، بندگان خوبی هم خدا داره. به خاطر اون بندگان خوبش دیگه عذاب استیصال نازل نمیشه. بله عذابهای مقطعی الان هم نازل میشه. ما داریم افرادی که مثلا فرض کن در حال مجلس گناه یک بار فرو رفتن، به زمین فرو رفتن. اما اینکه بخواد یه شهری، یک منطقه، یک قومی از ریشه مستعصل و نابود عذاب استیصال شامل حالشون بشه الان نداریم. هرچند یکیش اینه. پس اون قوم ها، اون اقوام گذشته که دچار عذاب استثار می شدن، چون همشون یک فاچه در مقابل خدا می استادن. مثلا حضرت نوح، مثلا حضرت لوط، فقط خود خانوادهش بود، تازه خانوادهش هم یه نفر کم بود، همسرش جز همون مفسدین بود. یعنی حتی زن خود پیغمبر هم جز همون انسان های فاسد و جز همون چیزها بود. بقیه هم که نجات پیدا کردن دیگه، حضرت لوط با اون بقیه که حالا غیر از همسرش با بقیه آل لوط، اینا رو شبانه رفتند و دچار عذاب نشدن. مطلب دوم این که در روایت داریم که یکی از دعاهای پیامبر که به اجابت رسید، همین خدمت شما عرض کنم که برداشتن عذاب استیصاله. خدا پیامبر سه تا دعا کرد، یکی این که امت به عذاب استیصال دچار نشن، یکی این که یک بار همه از دین بر نگردن، یکی این هم که دچار تفرقه و اختلاف نشن. اون دو تا دعاشو خداوند اجابت کرد، این دعای آخرشو اجابت نکرد که دچار اختلاف نشن، این رو خداوند مستجاب نکرد. با وجود پیامبر در نهج البلاغه هم داریم حضرت علی علیه السلام میفرمایند که خداوند دو تا امان در امت داشت، که پیامبر بود که حالا پیامبر از دنیا رفت، یکی هم توبه و استغفاره که استغفار الان هست، با استغفار دیگه عذاب استیصال وارد نمیشه. با وجود پیامبر هم همینطور، و این دعای پیامبر هم به اجابت رسیده. مطلب بعد این که عرض کنم که اون امتهایی که دچار اون گونه عذاب شدن، اون مقدار عرض کنم که خواهم این رو بگم که از حالت دیگه استضعاف خارج شده بودن، یعنی حجت 100% برشون تمام شده بود. اما امتهایی که الان شما در حال گناه میبینید، قریب به اتفاقشون دچار استضعاف فکری و فرهنگی هم، یعنی حق براشون کاملا روشن، اتمام و حجت کامل نشده، وجهی برای عذاب اینها وجود نداره.
بسیار خیلی ممنونم. راههای جلوگیری از نفوذ شیطان،
اولا ما ببینیم که شیطان از کجا بر ما مسلط میشه، اون راه ها رو ببندیم، چون شیطان در وجود ما نیست، بر ما سلطه نداره، خودش داره. سوره مبارکه ابراهیم داریم که میگه روز قیامت میشه، میگه ما کان لی علیکم سلطان، من سلطه بر شما نداشتم، الا ان دعوتکم، فقط شما دعوت میکردم، فاستجبتم لی، دعوت منو پذیرفتید، حالا تلومونی و لوم انفسکم، منو سرزنش نکنید، خودتون سرزنش کنید، ما انا مستحقم و انتم مستحقین. اولش میگه خدا شما دعوت کرد به حق، من دعوت کردم به باطل، شما دعوت حق و خدا رو نپذیرفتید، دعوت منو پذیرفتید، پس منو سرزنش نکن. فهمیدید ما که ابراهیم هست. باید ببینیم از چه راههای شیطان بر ما مسلط میشه، چون سلطه ندارد واقعا. پاسخ اینه که از 4-5 راه شیطان بر ما تسلط پیدا میکنه، وارد وجود ما میشه. نداشت باشن دوستان که خداوند در وجود انسان مثل مملکتی که رادارهایی داره که پرنده های دشمن رو رصد میکنن که اگر بخواد بیاد رادارها میگیرن و اون از خونم که سیستم هوایشون هم به کار میفته اونها جلوش. در وجود انسان یه چنین وضعیه، فرشتگانی هستن که شیاطین رو ردگیری میکنن و تیربارون میکنن با رادارهایی که خداوند نصب کرده. منتها یه سری نقاط کور راداری وجود داره که شیطان اون نقاط رو بلده، اگه اونها رو ما نبندیم از اونجا وارد میشه. یکیش ضعف اعتقادات، هر ضعف اعتقادی یک پنجره ایست برای ورود شیطان در مملکت وجود ما، یه نقطه کور راداری است که شیطان از اونجا میتونه در وجود ما وارد بشه و ما رو بر ما مسلط بشه. باید اعتقاداتمون رو برهانی بکنیم، محکم کنیم، ریشه‌دار بکنیم و این ضعف‌های اعتقادی رو از بین ببریم. یکی گناه. هر بار که انسان گناه میکنه، در واقع یه راهی برای ورود شیطان به قلب خودش باز میکنه. امام صادق هم بودن، مثلا نگاه به نامحرم تیر مسموم میسازد، تیرهای شیطان که بر قلب انسان مینشینه. یعنی با این گناه انسان شیطان رو در قلب خودش جا براش باز میکنه و میاد تو قلب انسان اونجا. بعدا هم تو نهج البلاغه داریم که اونجا تخم میذاره و جوجه میکشه و دیگه کلن رشد میکنه، قلب انسان اونجا از کنم که مسلط میشه بر قلب انسان. یکی الغاهای شدید به دنیا و اون چه مربوط به دنیا میشه، که اگه هم دایر باشه بین خدا و اون الغاها، اون الغاها رو مثلا ترجیح بده. مثل مثلا هم الغی به همسر، محبت فرزند، محبت مال، پست، مقام، چیزی از این قبیل، اگه اینها شدید باشه شیطان اینها بلده و از این راه وارد میشه و انسان رو برش مسلط میشه. یکی هم از خونم که رذایل اخلاقی است. هر رذایل اخلاقی نقطه ضعفی است برای ما و یک نقطه قوت است برای شیطان. یک پنجره است که شیطان از اون پنجره بر ما وارد میشه، در وجود ما مسلط میشه. یکی خرافه و خرافه گرایی است. شیطان خوب استفاده میکنه از این خرافه گرایی ها و از این خرافات و کار خودشو با همین خرافاتی که در ذهن انسان ها ایجاد میکنه او به نتیجه خوب که میخواد برسه میرسه. اما چیکار کنیم این راه رو ببندیم؟ ایمان مون تقویت کنیم، رذایل از خودمون دور کنیم، گناه نکنیم، ای کردیم توبه بکنیم، علقمون رو در درجه اول نسبت به خدا و اولیاء خدا قرار بدیم. اگر هم به مرتون دنیا، همسر، فرزند علاقه داریم برای خدا باشه، اگر برای خدا نیست علقش انقدر زیاد نباشه که بخواد، اگر هم دایر باشه بین خدا و مثلا فرزند، انسان فرزند رو ترجیح بده. اینا رو باید ببندیم این راه ها. مطلب دوم این که خب چیکار کنیم که شیطان نتونه بر ما مسلط بشه؟ شیطان خودش مستقلا کاری نیست. در اون دعاهای حاشیه مفاتیح یه دعایی داره که برای اینه که شیطان برای ابلیس بر انسان مسلط نشه، در اون دعا داره که خدایا شیطان خودش کاری نیست، مستقل نیست، او تحت امر و فرمان تو و تحت قدرت توست، او از قدرت تو خارج نیست، مثلا او رو از من دورش کن، کیدش رو به خودش برگردن الی آخر. اگه انسان، شیطان در واقع کلب اللهه، خب وقتی انسان در پناه صاحب سگ قرار بگیره دیگه سگ نمیتونه کاری بکنه. کی سگ میتونه به انسان حمله کنه و پای انسان رو بگیره؟ زمانی که انسان از صاحب سگ دور باشه. ولی وقتی که به صاحب سگ پناه آورد، اون براش دم تکان میده. این همون استعاذه هست که میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تا استعاذه باید واقعیت خارجی داشته باشه. اینکه انسان فقط بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولی خودشو در پناه خدا قرار نده این فایده نداره. مثل میمونه که انسان مثلا هواپیمای دشمن بناست بیاد بمباران کنه، یه تصویر دست بگیره بگه به پناهگاه میروم، به پناهگاه میروم، هیچ فایده نداره. باید چیکار کنه؟
باید برود پناهگاه.
بوده و بره تو پناهگاه. اینجا هم باید بره انسان در پناه خدا، نه اینکه بگه اعوذ بالله اعوذ بالله ولی واقعا در پناه خدا خودشو قرار نده. نکته آخر عرض میکنم که شیطان تو قرآن خودش گفته از چهار طرف بهشون حمله میکنم، از چهار طرف تحت تأثیر قرارشون میدم، راست، چپ، مقابل، پشت سر. حالا اینکه این چهار طرف چی هست خودش بحث داره. این چهار طرف که شیطان گفته از چهار طرف بر انسان هم مسلط میشه، دو طرف باقی میمونه، یکی طرف بالا، یکی هم طرف پایین. اگه انسان دست به دعا بلند کرد سمت بالا و از خدا خواست، شیطان خلص الله میشه. اگر سجده کرد برای خدا، سر به زمین گذاشت و سجده کرد، دیگه شیطان اینجا دیگه راهی نداره. وقتی انسان به سجده میفته کمر شیطان میشکنه، شیطان فریاد واویلاش بلند میشه. ما میتونیم با سجده برای خدا و با دست به دعا بلند کردن از شر شیطان، چون این دوتا راه رو خودش هم نگفته، گفته از چهار طرف، راست و چپ و مقابل و پشت سر. این دوتا رو علاقالی میدونسته، مثل همون که گفت که فبعزت کل اغوین هم اجمعین الا عباد که من هم المخلصین، و من همه شونو گمراه میکنم. بعد این حرف خیلی گنده زده، خب مگر بندگان تو که مخلصین باشن. حالتی اینجا هم اشتباه کرده، نه تنها بر مخلصین سلطه نداره، بر مؤمنین هم سلطه نداره، بر متقین هم سلطه نداره. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر و فیضا هم مبصرون، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر و فیضا هم مبصرون. کسی که تقوا داشته باشه شیطان بهش سلطه نداره. حالا خودش ادعاش این بود که گفت من همه‌شون رو گمراه میکنم با تاکیدهای 3-4 تا تاکید، 4-5 تا تاکید، مگر بندگانی که مخلص باشن. ولی اشتباه میکرد، بندگانی که مؤمن هم باشن، بندگانی که متقی هم باشن، باز شیطان براشون سلطه‌ای نخواهد داشت.
بسیار خیلی ممنونم. خب اگر کسی از ترس جهنم عبادت بردگان رو انجام بده، در اون سه نوع عبادت که هم در مهمی فهمیدن اشکالی داره و نمازش اینجوری باشه؟
نه خیر، اون نماز درسته، جهنم هم نمیره، بهشت هم میره، چون که اگه به تمه بهشت هم مثلا نماز بکنه، نمازش باطل نیست، نمازش درسته، بهشت هم میره، منتها این که انسان همتش بلند ثابته. دوستان توجه بشن، بعضی از حرف ها رو ما اگه بگیم هم خب علل قاعده دروغ گفتیم، که حب نیست سبرت و علا حر نارک فکه وصوران نظر الله کرامتک میگیم، ولی خب واقعی اینه که
یه ذره آتیش بچشیم خلاصه.
آره، اگه با ما بگن که هر کس نماز بخونه میبنش جهنم و هر کس تاریک و سرد باشیم برش به بهشت، چند نفر از ما حاضریم که بگیم من نماز میخونم ولی اینکه نتیجهش باشه جهنم باشه؟ من با خدا سخن میگم، من لذت نماز رو ترجیح میدم بر بهشت و حاضرم تو جهنم برم ولی با خدا سخن بگم، ولی با خدا راز و نیاز داشته باشم. کمیم. اما حالا اگه کسی به خاطر ترس از جهنم یا به خاطر طمع بهشت نماز خون، نمازش باطله، هیچ کس از علما حکم بطلان نمازش ندادن، ولی بعد اگه انسان همتش بلند باشه، از این فرمود که ما عبدت که خوفا من نارک ولا تمام فی جنت فی جنتک ولکن وجدته اهلا فعبدتک، چون من تو رو شایسته عبادت میبینم عبادت میکنم، اگه بهشت و جهنم هم نداشتی عبادت میکردم. خب اون اوهدی از مردم هستن، افراد بسیار نادری از مردم هستن که مثل علی بن ابی طالب سلام الله علیه به اونجا میرسن. یا امام حسین علیه السلام فرمود که عبادت کنندگان به سه گروه تقسیم میشن، یه عده خوفن من نار خدا رو عبادت میکنن که این عبادت عبادت بردگانه، عده ای تمام فی الجنه عبادت عبادت تجار و بازرگانانه، عده ای چون خدا رو دوست دارن خب من لله خدا رو عبادت میکنه، این عبادت عبادت احرار و آزادگانه. به هر حال هر سه نوعش درسته، اما حالا من یک نوع چهارم اضافه میکنم که دوستان اینو چیز کنن، نه اون ترس از جهنمه، نه اون طمع بهشته، نه اون که اون بالا که گفتم اونجا ما دست ما دوره، و اون این که میگیم بیم خدا چون تو دستور دادی من برای انجام فرمان خداوند عالم نماز میکنم. اینو دیگه درسته اگه بگیم این مطلب رو بگیم، نه به تمه بهشته، نه از ترس جهنمه، نه هم اون که بگیم که چون دوست دارم نماز بخونم، یعنی که چون تو رو اهل نماز دیدم، نه نه، وقت هم اینه فقط مال نمازم نیست، عبادت به طور کلی اینجوریست.
بسیار خیلی ممنونم. اگر ملاک عمل ما و منبع عمل ما کتاب خدا و سنت هست، حالا ایشون از آیه اطیع الله و اطیع الرسول استفاده کردن، چرا کارهایی که ما خیلی شیعیان انجام میدیم نه در کتاب نه در سنت؟
چون گفت ما عقایدمون رو از کجا گرفتیم؟ عقاید ما خوب از اول عقل، عقل میگه خدا هست، عقل میگه خدا راست میگه، عقل میگه خدا پیغمبر فرستاده، عقل ما میگه این پیغمبر خداست، حرفاش درسته. بعد اینکه عقل تایید کرد شر رو و خدا و پیغمبر رو، و هرچی خدا گفت ما اطاعت میکنیم، هرچی پیغمبر گفت چیکار میکنیم. پس در درجه اول عقاید ما از عقله، بعد از عقل وقت نوبت به قرآن و سنت میرسیم. اما اینکه ما بسیاری از کارهامون برگرفت از قرآن و سنت نیست، من معنیشو نفهمیدم. اگر منظور اینه که خلاف قرآن عمل میکنیم یا خلاف سنت عمل میکنیم، نه اینجوری نیست. یه مورد شما بگید، یه مورد رو بفرمایید که شیعیان بر خلاف اون چی خدا و پیامبر فرمودن عمل میکنن. نه، به مر اسلام عمل میکنن. اسلام ناب همون پیروی از اهل بیت پیامبر و همون راهی است که پیروان اهل بیت علیهم السلام میرن. اما اگه منظورتون اینه که خب بعضی از کارها ما انجام میدیم که تو قرآن و سنت نیومده، خب بله، در زمان پیغمبر که مثلا فرض کن هواپیما نبوده، حالا اگه ما تو هوا مثلا بهش نماز خوندیم یا اینکه تو هوا مثلا سوار شدیم، بگیم که این کار ما تو قرآن و سنت نیومده، بله، اما از چه راهی فهمیدیم؟ از اجتهاد. چهار تا منبع برای به دست آوردن احکام داریم ما: قرآن، کتاب خدا، سنت، قول و فعل و تقریر معصوم پیامبر، یعنی 14 معصوم هر کدامشون. و عقل و چهارم اجماع. از این چهار را ما احکام خدا رو، حکم خدا رو میفهمیم. کی این کار میکنه؟ مجتهد، کسی که کاملا آشنا هست با همه این چهار تا راه. اگر مسئله جدیدی به وجود اومد میره سراغ کتاب در درجه اول، اگه اونجا بود خوک میشه صادر میکنه، نبود میره سراغ سنت، نبود اون وقت به عقل مراجعه میکنه، به اجماع مراجعه میکنه، خودش با کلیاتی که از کتاب و سنت گرفته اون مصادیق جزئی رو تطبیق میده بر اونها، این فرع رو برمیگردانه به اون اصلهایی که در قرآن و سنت اومده، اون حکم خدا رو برای ما بیان میکنه. این روش، البته سوالشون برای من خیلی روشن نبود. اگر مصداق معرفی میکردن، میگم مثلا این حکمی که ما داریم از کجا آوردیم، وقت ما دربارش بحث میکردیم.
بسیار خیلی ممنونم. آقای حیدری از خوزستان فرمودن که آیا احضار روح، حالا شما احضار رو قبول ندارید، حالا ایشون نوشتین احضار روح یا احضار جن باعث عصبانیت اونها میشه؟
خب بله، وقتی شما خود مزاحم کسی بشید باعث عصبانیتش میشه. البته ما معتقدیم که ارتباط با روح هست نه احضار روح، چون روح که مکان نداره که بگیم از اون اتاق احضارش میکنیم بیاد این اتاق، از اون عالم فرا میخونیم بیاد این عالم پیش ما، نه اون کجا که نداره، او همه جا هست، مثل خورشید میمونه. خورشید شما احضارش نمیکنید، با خورشید ارتباط برقرار میکنید. اما جن چرا؟ جن تسخیر جن هست، احضار جن هست، طبیعیست که ناراحت میشه، مگر اون جن شیطانی که خودش دوست داره که با شما مرتبط باشه، خدماتی رو به افراد ارائه میدن، به ازاش هم چند برابرش رو از اونها میگیرن. مهمترین چیزی هم که اونها از انسان میگیرن ایمان انسان هست. شیاطین جن بله دوست دارن که با انسانها مرتبط باشن و کمک هایی هم در اختیار انسانها قرار میدن، اما به ازاش ایمانش ازش میگیرن، ایمان افراد دیگه ازشون میگیرن. به همین دلیل هم اصولا این فعالیت ها از نظر شرع مقدس اسلام پسندیده نیست. ورود چون حوزه ها به طور کلی مورد تایید نیست. اذیت میشن بله اگر خودشون نخوان، ما بخوایم اونها رو به تسخیر در بیاریم، مثلا فرض کن انسان بخواد با روح مرتبط بشه و او رو ازش چیزی بخواد، خب اگه خودش نخواد ناراحت میشه دیگه، در واقع یک نوع ظلم نسبت به او، یا اینکه بخواد جنی رو به خدمت بگیره در حالی که خود جن نمیخواد. مثل اینکه شما بخواد یه نفر رو به بیگاری بگیرید، خب معلومه که ناراحت میشه که شما ازش بیگاری میکشید. ولی به طور کلی ورود تو این حوزه ها رو شرع مقدس اسلام پسندیده نمیدونه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم حاج محمدی، سپاسگزارم. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویری رو ببینن. این ایام نزدیک ورود سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم هست. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. اشفعي لنا في الجنة
نشست در یاد راه شما چشم جهان بر در گاه شما نگاه دنیا چون دید تو را به بهترین ها سرم شکوه کوثر از ساعت تو گریه به گریه من آمده ام از کرم تو، حیرت زده ام منم گدای انعام شما، تشنه لطفی از جام شما، تشنه لطفی از جام شما.
انشاءالله که روزی همه شما بزرگواران بشه زیارت مسجد مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ما هم ان شاء الله مشرف شدیم به حرم مطهر، حتما نائب الزیاره شما بزرگواران خواهیم بود. خب احمد آقا از بوشه، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید، خواهش میکنم.
سوال داشتم.
بفرمایید، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
عوض میخوام از که خفاش زنی بود که نسبت به دایه خود سحر و جادو میکرد، خداوند او را به این صورت به صورت خفاش در آورد. خرس مردی بود شبیه به زن که مردان را برای عمل منافی عفت به خود دعوت میکرد. کرم سیاه مردی گناهکار بود، زنا به خاطر اعمالش این گونه او را قرار داد. بر این نظر آقا در این مورد چیه؟
بسیار عالی. خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر. آقای محمدی از کرمانشاه، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون. سلامت باشید ان شاء الله. بفرمایید.
مثلا نفس قم، مثلا یکی از دنیا میگن امانت میذارنش تو زمین، تو قم. بعد یه سال دیگه میان جابجاش میکنن، مثلا میبرن کربلا. از استاد بزرگوارمی این به حساب چطوریه؟ آیا به حساب
گناه
نیست؟
نقش
قبل چطوری؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم از تماس.
ممنونتم.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
شما
هم
کم نشه انشاءالله.
بزرگوارید. سلامت باشه انشاءالله. سایه امام زمان بر سر هممون باشه انشاءالله. خب دوستان تلفن دیگه داریم؟ الان وصل کنید. خب باش. خب انسانهایی که مسخ شدن.
چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که این روایت که ایشون شرفان بودن غالبا سند معتبری نداره، ولی دا نمیشه به عنوان ایشی روایت صحیح و سندش در بارش صحبت. دوم این که اگر بپذیریم این روایت رو حتما باید تعبیل بشه، و تعبیلش به این شکلی که اون از کنم خصوصیتی که در این گونه افراد هست، اون خصوصیت و اون فرش اشتراکشون همینه. مثلا فرض کنیم کرمه با این مشخصات، یا مثلا خفاش با این مشخصات، اون وجه اشتراک بین اون زناکار یا اون کسی که مثلا گناه انجام میده با اینها، این باعث شده که تشبیه بشه اون کار به این کار. تعبیرش اینه، نه اینکه بگیم که واقعا اینجوری بوده. نکته بعد این که اصولا ما در روایت داریم که ممسوخ حد اکثر 3 روز بیشتر نمیمونه، نابود میشه، از بین میره. برای اونجوری نیست که مردی مسخ شده وقت تا ابد هم باقی است. از لحاظ علمی هم این مطلب درست نیست. چون میدونی که بر حسب اون ژنتیک نوعی، هر نوعی از نوع خودشه. خب خفاش از نوع خودشه، کرم از نوع خودشه. این فقط انسان اصلا بخواد مسخ شده باشه 3 روز بیشتر باقی نمیمونه. اگر هم بخواد ادامه داشته باشه، خب اینا از لحاظ ژن با هم هیچ تناسبی با هم ندارن دیگه. ژن انسان کجا و ژن مثلا کرم کجا؟ ژن پس کن که اون مواردی هم که در تاریخ در قرآن هم ما داریم که کونو غلطن، خاصه این که به قومی از یهود گفته شد، اونا نمیمونن، بعد از 3 روز همشون نابود میشن و از بین میرن. بنابراین این روایت رو باید حتما تعویل برد، وگرنه اون ظاهرش قابل قبول نیست.
بسیار عالی. خب این که میتی رو به امانت جای میگذارن و بعد از مدتی رو منتقل میکنن به جای دیگه،
در گذشته بود، چون مثلا در گذشته حالا مثلا واسه کنم سرد قانون چیزا نبود، چه چیزی بود تو زمین می‌ذاشتن و می‌بردن. این اشکال نداره، در واقع دفنش نکردن، تو زمین چیکار کردن؟ به امانت گذاشتن اونجا که بعدا می‌خوام ببرنش. اما خب کار درستی است، نه ممکن اون مصالحه‌ای بشه، ممکنه که مثلا بو بگیره بخواد.
یعنی تمام آنچه که در بحث تدفین انجام میشه اونجا انجام نمیشه.
نه دیگه، امانت اونجا گذاشتن که بعدا اونجا منتقلش کنن. مثلا در گذشته این کار اتفاق میافتاد، چون وصیت میکردن، امکان مثلا قافله هم نبود که بخوام ببرنش، تو زمین میذاشتنش تا چند روز که بگذره بعد اون وقت برمی‌داشتن با اون قافله می‌خواستن برن می‌بردن. الان دیگه مثلا نیست، چون بخوان جای منتقل کنه هر لحظه میتونن ببرن، بخوانم نگه دارن، خب تو سرفخونه نگه میدارن، چرا بخوان زیر زمین نگه دارن.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. سوال کردن که در مورد چاه مسیح جمکران و اینکه بعضی ها حاجت میگیرن و با نوشتن خواسته هایشون و انداختن در این چاه باعث میشوند که این مسئله تقویت بشه، لطفا قدری در مورد خواستگاه این چاه و صحت اون توضیح بفرمایید. احمد آقا از کانادا سوال کرد.
عرض میکنم که اون چه که در مورد مسیح جمکران ما قبول داریم و صحت داره اینه که امام زمان علیه السلام به اون حسن بن مصلح جمکرانی فرمودن که زمین مشخص کردن با زنجیرهایی که مشخص کردن، گفتن این زمین زمین مقدسه، اینجا باید تبدیل مسجد بشه و مسجد بسازید و ساختن. تا حالا بعدا مسجد هم توسعه دادن. بعد هم امام زمان علیه السلام فرمودن که برید توی مسجد نماز بخونید، به تو درکت، درکت نماز تحیات مسجد با اون دستور که داره و درکت هم نماز امام زمان، جبت نماز امام زمان همه جا میشه خون و ها مثلا در جمعه جاهای دیگه میشه نماز امام زمان رو خون. و فرمون هر کس که به این مسجد بیاد توی مسجد نماز بخونه گویی در بیت العتیق همه خانه کعبه باشه نماز خونده. این مقدار هست، بقیهش دیگه این حالا چند تا گل دسته داشته باشه نمیم چند تا که ما مخالف هم هستیم، خب برای چه گل دسته میسازید؟ یکی باشه دوتا باشه که از دور مشخص باشه اینجا مسجد دیگه، اونا دیگه ربطی به دستور امام زمان علیه السلام نداره. اما قضیه چاه هم که ما باز با اونم باش مخالفیم، مخالفیم که اگر شما میخواد عریضه های مردم رو جمع کنید، خب یه خونه یه اتاقکی درست کنید، مثلا یه صندوقی بذارید که مردم چیکار کنن؟ عریضه‌هاشون بذارن اونجا. چرا باید چاه باشه و این همه افسانه درست بشه و این همه مثلا فرض کنید که حقیقت اینه که توسل دو نوعه، توسل کتبی و توسل شفاهی. یه وقتی انسان خطاب به امام زمان علیه السلام عرض می‌کنه یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، من حاجتی دارم خودم پیش خدا آبرو ندارم، تو چیکار کن؟ وساطت کن که خدا حاجت منو بده. اینو شب‌های میگه، یک نوع توسل هست. یه وقت نه، اون دلگویی‌های خودش رو اون از خونم که خواسته‌های خودش رو امام می‌خواد واسطه قرار بده، نامه‌ای به امام می‌نویسه، این نام یعنی عریضه، عریضه یعنی نامه نوشتن به امام زمان برای حاجتی که انسان داره که امام زمان رو واسطه قرار بده و بگه که تو از خدا بخوا که حاجت منو بده. اینو بهش میگن عریضه. حالا نامه رو نوشته چیکار کنه؟ به پست بندازه؟ خب پستی بیچاره کجا بره نهاد این نامه رو؟ گفتن تو چاه آب، چاه بالوه نباشه، چاه فاضلاب نباشه، چاه آب که چون اسم خدا پیامبر اینها توش هست اونجا بندازه. گفتن زیر زمین دفن کنه. گفتن به نهر آب بسپره یا جایی که خلاصه این نامه دیگه کار او وضعش رو انجام داده، نامه اونجا که میخواد برسه رسیده. خب حالا این خادمان مسجد اومدن برای این که خب مردم که اونجا میرن به زیارت مسجد جمکران خب چیز زیاد دارن، عریضه زیاد دارن، برای این که این دست پا نیفته یه چاهی رو کندن که این عریضه ها رو بنزن تو اون چاه، بعدم که خودشون جمع میکنن میبرن مثلا دفن میکنن یا تو دریا میریزن یا اون کاری که خود اون عریضه نویس باید انجام میداد رو خادمان مسجد انجام میدن. تو اینجا مشکلی نیست، اما مشکلی نیست. خب چرا چاه؟ در گذشته که خب سخت بود، صندوق نبود یا مثلا اتاق درست کردن اینها سخت بود، عیبی نداشت. اما حالا دیگه تو شرایط فعلی به جای چاه، حقیقت اینه که یک صندوق رو بذارن اونجا، یک اتاق رو اختصاص بدن به جمع آوری عریضه ها، خادمی مثلا مسئولین کار بشه که هر کس عریضه داره اون خادم تحویل بده، اینا رو بعدا جمع کنند و اون زحمت از رو دوشه اون کسی که حاجت داره بردارن. این خوبه، اما که الان هست مورد قبول ما نیست. پس اون چی خلاصه چی شد که ما برای مسجد جمکران از لحاظ تاریخ اسلام و از لحاظ دستور امام زمان جایی به نام چاه و چاه مقدس و چاه نمیدونم عریض این چیزا نداریم؟ هیچ خاصیتی نداره، هیچ خصوصیت هم نداره، هرگز جز دستور امام نبود که اینجا هم چاه بکنید تا مردم چیکار کنن؟ چه بسا فردا میخوان مسجد توسعه بدن، چاه میاد جز شبستان مسجد میشه.
البته دوستان الان میگن ظاهرا اون چاه رو
بستن. خدا خیرشون بده.
بله. این کارش تمام شد.
این کار کردن خیلی خوب کار خوبی کردن.
بسیار.
بله، هیچ جایگاهی نداره. اگه هر کس هر چی گفت شما بدونید که یا نمیدونه یا قرض ورزانه داره صحبت میکنه.
بسیار متشکرم جای محمدی. سرکار خانم سیفی از کرمانشاه، سلام علیکم.
الو
بفرمایید خانم سیفی. سلام علیکم.
ببخشید یه سوال داشتم.
بفرمایید.
من نمیدونم چرا هر عملی که انجام میدم احساس میکنم قابل قبول
نیست. بسیار عالی.
مرسی.
خیلی ممنونم از تماستون. چرا؟
چون وسوسه شیطانه. شیطان بهش میگه عمل قبول نشه. چرا قبول نشده باشه؟ شما زحمت کشیدید، عمل انجام دادید. ان شاء الله قسمم خدا بوده برای خدا کار انجام دادید. چرا قبول نشده باشه؟ بین وسوسه اعتنا نکنید. خودتون بگید حتما قبول شده. چرا قبول شده؟ چون خدا دروغ نمیگه. چرا قبول شده؟ چون پیغمبر که وعده داده، خلف وعده نکرده، دروغ نگفته. خدا فرمود که خدا قبول میکنه. وقتی شیطان میگه خدا قبول نمیکنه، شما به حرف کی گوش میکنید؟ خب الان قاعده به حرف خدا گوش کنید. خدا میگه ما عمل صالح شما رو قبول میکنیم. خدا تو قرآن داریم دیگه، خدا هم قبول میکنه، صدقه رو از مؤمن قبول میکنه، عبادت از مؤمن قبول میکنه. شما برای خدا دارید کار انجام میدید و خدا هم قبول کرده. شیطان برای اینکه شما رو شل کنه و سست کنه و دیگه دلتون نشسته به کار و نخواهی کار انجام بدید، میگه برای چی کار انجام میدید؟ قبول که نمیشه که. نه قبوله، 100% قبوله. فقط شما کارتون دو تا شرط داشته باشه. یک، برای خدا باشه. دو، کارتون درست باشه، یعنی اشتباه نباشه، کاری باشه که خدا گفته باشه، پیغمبر گفته باشه. نماز مثلا شما نماز میخونید، یک، برای خدا میخونید، دو، 100% قبول است. دیگه به حرف شیطان گوش نکنید.
بسیار خیلی ممنونم. سرکار خانم زهرا لنگرودی از تهران سوال کردن که آیا برای ختم زیارت عاشورا حتما باید صد لعن و صد سلام رو بگوییم یا نه، و آیا دعای القمه هم باید خوانده بشه یا نه، و کسانی که نمیتونن دعای القمه رو بخونند آیا همین زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام کافی هست یا نه؟
تابع نیت خودشه که چه نیتی کرده باشه. اگه نیت کرده که کامل بخونه، خب کامل بخونه. نیت کرده که فقط زیارت رو بخونه، فقط زیارت رو بخونه، دیگه اون دعا جزش نیست. اما راجع به صد لعن و صد صلوات، حقیقت اون جزء زیارت عاشورا هست. صد لعن و صد صلوات چیه؟ منتها یک دستور ساده رو دیدم تو روایات که میشه انجام داد، و اون این که لعن رو مثلا یک بار شما کلش رو بخونید، 100 بار هم بگید اللهم، 99 بار هم بگید اللهم لعنهم جمیعا. این شاید مثلا 5 دقیقه بیشتر نکشه. یک بار کل لعن رو میخونید، 99 بارم چی میگی؟ اللهم لعنهم جمیعا. سلام همینطوری، یک بار کل سلام رو میخونید، 99 بار هم السلام علی حسین و علی حسین و علی اولاد حسین و اصحاب حسین. اونو میگید جمعا، همش 10 دقیقه هم نکشه اگه بخواد به این شکل بخونید. اما خب اگه بخواد همه لعن رو بگید صلوات، خب شاید یه نیم ساعتی طول بکشه. یه راه دیگه هم هست، اون این که لازم نیست که حالا این لعن و صلوات اینها بخواد پشت سر هم باشه. شما مثلا صبح زیارت عاشورا رو میخونید، هر وقت سر کار این طرف اون طرف که میرید صد لعن و صد صلوات رو انجام میدید.
سلام دیگه، منظورتون سلام دیگه، صد لعن و صد سلام.
صد سلام
فهمید، صلوات شاید بعضی از بزرگواران
همون سلام، منظور همون صلوات. و بعد از اینکه کار رو انجام دادید، سجده زیارت عاشورا رو انجام میدید، هر وقت فرصت که نماز رو میخونید. از همین که لازم نیست که حتما پشت سر هم باشه که بگید که من باید اینجا بنشینم و اینها رو انجام بدم. اینا در واقع کار آسون میکنه. ولی خب بله، واقع اینه که اون صد لعن و صد سلام هم جزء زیارت هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. سوال کردن که آیا در عالم زر تأخیر در قالو بلا باعث تفاوت انسان ها در نوع جسم دنیایی و استعدادها و اقوام شده است؟ چه دلیلی بر این تفاوت هاست؟ آقای کریمی از عراق.
آنچه که در روایات داره که مثلا بعضی ها دیل گفتن، بعضی ها شل گفتن، بعضی ها اینها، در واقع از باب تقریب به ذهنه که با توجه به اینکه انسان ها استعدادها و اون ظرفیت هاشون با هم متفاوته، بر حسب این ظرفیت ها خب افراد فرق میکنه. یکی ظرفیت دریافت حقیقتش خیلی قویه، فطرتش خیلی حقیقت جو هست، اون فورا میگه بله. یکی نه، فتت حقیقت جو نداره، این دیرتر میگه بله. اما در عالم زر اصولا تأخیر و تقدیم اینها معنا نداره، اینا فقط مال این طرفه. اون طرف اگر پذیرفتیم که عالم زر عالم ملکوته که نظر ما اینه، دیگه اونجا زمان به این معنا نداره. از لحاظ از کنم قرآن هم هیچ تأخیر و تقدیمی فهمیده نمیشه. از کنم که فرماید که بیاد بیاورید از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا شهدنا. هیچ تأخیر و تقدیم اینجا مشاهده نمیشه. آیات 172 و 173 سوره اعراف رو ملاحظه بفرمایید. اگر تقدیر و تأخیر هست مال این طرفه، این طرف استعدادها با هم فرق میکنن، بعضی حق رو فورا میپذیرن، بعضی ها دیر میپذیرن، بعضی ها اصلا نمیپذیرن، زیر بار حق نمیره. این طرف انسان این تفاوت استعدادها، تفاوت ظرفیتها و تفاوت فطرتها رو میبینه که خودش معلول علل و اسباب فراوانی است. گاهی علت ژنتیک داره، گاهی علت محیط داره، گاهی علت های مختلف. اما از اون طرف نه، اونجا تو عالم زر که عالم ملکوت باشه یک بار همه گفتن بله، هیچ کس نگفت لا، در حالی که در دنیا یک اکثریتی میگن لا. اونجا فرمود الستو برب بکن، همه گفتن چی؟
بله،
قالو بلا. اینجا چی؟
این قالو لا،
عده زیادی میگن نه. خب اینو مال این طرفه، این طرف با اون طرف فرق کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب تلفن میخواید وصل کنید یا بخونم سوالی که باشه؟ چشم. سوال کردن که آیا قرض کردن پول از کسی کار درستی است؟ چرا که اگر کسی چشم طمع از دیگران بردارد و به خداوند توکل کند، خدا او را بی نیاز میکند. آیا این دوتا مسئله با هم منافاتی دارند؟
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که نسبت به قرض دادن، قرض الحسن خیلی تأکید و سفارش داریم. تا جایی که صدقه انسان ببخشه 10 برابر ثواب بهش میدن، قرض بده 18 برابر ثوابش میدن. یعنی حتی قرض دادن از صدقه دادن چیه؟
بهتر.
یعنی حتی مثلا از خیلیش بگذره ثوابش کمتر از اینه که بهش قرض بده که بخواد دوباره بهش پس بده. خیلی تاکید تو قرآن داری منزل ده یغزل ها قرضن حسنه. تو قرآن تو روایات خیلی سفارش شده که انسان قرض بده. اما از اون طرف قرض گرفتن خیلی مورد تایید نیست، مورد تاکید نیست. مگه انسان کار به استخوان برسه، یعنی انقدر ضرورت داشته باشه که انسان چاره ای نداشته باشه. به تعبیر دیگر قرض دادن به هر قیمتی، هر چی بیشتر هر چی بهتر، قرض نگرفتن باز به هیچ قیمتی و اصلا انسان قرض نگیره تا میتونه، مگه اینکه دیگه ناچار بشه، ضرورت داشته باشه. این قاعده کلیست. از مجموع روایات و آیات به دست میاد که انسان هرچی بیشتر قرض بده و تا میتونه قرض نگیره. این قاعده کلی. اما حالا از نظر فقهی مثلا کار درستیش یا اشکال نداره؟ نظر فقهی قرض گرفتن اشکال نداره، چون که قرض دادن هم که خب از نظر فقهی کار مباح و بلکه مستحب است و گاهی هم مستحب مؤکد هست. نکته بعد این که اون چیزی که اینجا باید مراعات بشه خیلی مهمه، اینه که وقتی که کسی قرض میگیره یا قرض میده به هیچ وجه نباید شرط زیاده توش باشه، که اگر باشه میشه ربا. کسی که قرض میخواد بگیره، اگه که شما انقدر من قرض بده من انقدر اضافه میشم میدم، ولی 1 در 1000 باشه، 1% باشه، رباس و حرام و بعضی از فقها گفتن اصلا مالکم قرضم نمیشه، مالکم پولم نمیشه. اینجا خطرناکه. از اون طرف کسی بخواد بگه من به شما وام میدم مشروط بر این که، همین گفت مشروط بر این که دیگه، مشروط بر این که مثلا یه کاری برام انجام بدی، با پول خودم از بازار برای من مثلا 1 کیلو میوه بخری، همین خدمتی که از بازار بخره بیاره میشه شرط و اون میشه ربا. ربا خوب نباید، حتما باید مراعات بشه که مبتلا به ربا نشه. اما از اون طرف مستحب اون کسی که وام گرفته، طرف در حقش لطف کرده بهش وام داده، مستحب وقت میخواد پس بده بیشتر پس بده. اولش شرط کردنش اشکال داشت، اما حالا مستحب به که چکار کنه؟ بیشتر بده. مثلا در شرایط فعلی که مثلا شما وامی که الان بهش به یک نفر میدید دو سال بعدش اگه 100 تومن بهش دادی اون مثلا میشه 25 تومن، میشه 30 تومن. این ارزش خریدی که الان داره دو سال بعد چیه؟ اون 100 تومن چقدر ارزش خرید داره؟
خیلی کم.
30%. 1/3. خب اینجا اگه اون کسی که وام میگیره عرض کنم که بین استحباب عمل بکنه، وقت این سنت رواج پیدا میکنه. بنابراین هرچه تا میتونید قرض نگیرید، مگه اینکه مجبور بشید که دیگه، یعنی همون کار به خودخوان برسه که دیگه اون وقت چاره نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سرکار خانم عباسی از تهران، سلام علیکم. خانم عباسی سلام علیکم. خانم عباسی، خانم عباسی سلام علیکم. خب بسیار خب، یه پیام صوتی داریم از تهران، آقای نمادی برامون فرستادن، لطفا پخش بفرم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم خانم عباسی، بفرم.
الو سلام.
بفرمی. سلام علیکم.
الو
بفرمایید خانم عباسی، صدای گیرندتون رو ببندید کامل، از طریق تلفن با بنده صحبت کن.
ببخشید من یه سوال که از آقای محمدی داشتم، میخواستم. بله بله، بس است. من میخواستم که از آقای محمدی که به اصطلاح سوال بفرمایید که مگه خدا مهربان نیست؟ مگه خدا ارحم الراحمین نیست؟ پس چرا بین بنده هاش فرق میذاره؟ چرا یکی رو اینقدر خوشبخت میآفرینه، یکی رو مثلا بدبخت؟ من مثلا خودم که نخواستم که با خواست خودم تو این خانواده مثلا به دنیا بیام، یا حالا به هر طریقی مثلا قسمتم با مثلا قسمت خواهرام مثلا فرق داشته باشه. خب وقتی که ما میگیم خدا ارحم الراحمینه، خدا بین بنده هاش فرق نمیذاره، چرا یکی رو خیلی دارا، یکی رو اینقدر باید بدوی عقب یه رزق و روزی؟ بعد که چیزه، بعد میخواستم که بگم که من که به اصطلاح یه مالی ازم گم شده بود، از یه آقایی سوال کردم، گفتن که شما تا 11 روز روزی 110 مرتبه ذکر حضرت زهرا رو برعکس بگین، به اصطلاح اون گم شده پیدا میشه. آیا میخواستم ببینم همچین چیزی صحت داره؟ یعنی من انجام دادم و ولی میخواستم ببینم آیا همچین چیزی صحت داره، یا اینکه ذکر حضرت زهرا رو برعکس گفتم تا اصلا گناه هم کردم. خیلی ممنون میشم از آقای محمدی و
مجری
محترمم.
خیلی ممنونم از تماستون. حالا اون چیزی که میخواستید پیدا کردید؟ قطع شد. خیلی خوب، بفرمایید آقای نمادی از تهران، پیام صوتیشون رو پخش کنید.
با سلام به هر دو بزرگوار، کوتاه بگم سوال اینه که برای امام زمان مرتب ما تو مساجد و نماز جماعت و اینا همه جا دعا میخونیم برای سلامتی امام زمان، اصلا میخواستم بدونم این چه معنی داره؟ آیا اگه تمام تروریستای دنیا و همه آدمای معمولی دنیا علیه امام زمان صلی الله علیه وسلم صلوات الله بخواییم توطئه بچینیم که بهشون آسیبی برسونیم، خب مطمئنا یه همچین چیزی اتفاق نمیفته، چون تا زمانی که خدا مأموریتی برایشون در نظر داره و اون مأموریت باید به انجام برسه، با هیچ سلاح و با هیچ تدبیری نمیشه به امام زمان ضرری رسوند که. پس این همه دعایی که میگن هی برای سلامتی امام زمان دعا کنید، جز واسه بیماریهای معمولی دنیا فکر نمیکنم چیز دیگه اگه هست شما بفرمایید. من همیشه سر این موضوع تو مغز خودم گرفتارم. ممنون میشم، تشکر خودم.
بسیار علی، متشکرم از ایشون. خب سوال خانم عباسی از تهران، چرا خدا عدالت رو رعایت نمی‌کنه؟
بله، سوال ایشون در واقع پاسخش 500 صفحه کتاب عدل الهی شهید مطهری یا اون جلد پنجم کتاب ما از درس از عقاید اسلامی، و تازه همه پاسخ هم نیست، بخشی از پاسخ اونه. چند نکته عرض می‌کنم. نکته اول، کی گفته خدا خواسته که یکی خوب داشته باشه یکی نداشته باشه؟ خدا میخواد همه بنداش بهترین زندگی داشته باشن. از طرف خدا تبعیضی نیست که بگه من چون فلانی پسر خالمه بهش بیشتر بدم، اما اون که غریبه چیه؟
کمتر
بدم. نه، خدا همه عالم رو با یک اراده خلق کرده، تمام. علل و اسباب دیگه دستن در کاره. چی باعث تفاوت میشه، باعث تبعیض میشه، اون از طرف خدا نیست، از طرف بندگان خداست. و از طرف علت دیگه حال ممکنه که علت‌های اختیاری هم نباشه، علت غیر اختیاری باشه، ولی به هر حال به حساب خدا نمیشه گذاشت. خداش تشریعاً نمیخواد که هیچ بندهش کوچکترین مشکل داشته باشه، نه در دنیا، نه در قیامت، نه در برزخ. مهربان هست، همه مهربانی رو شما میبینید در مادر و غیر مادر، همه رو جمع کنید یه گوشی از مهربانی خداست. خدا از همه مهربان تره، ارحم الراحمین. پس نمیخواد کسی دچار مشکل بشه. اما علل و اسباب دیگری هست که خلاف اون خواست تشریعی خداوند متعال، خلاف مشیت تشریعی خداوند متعال اثر میکنه و اون اتفاقات میفته. مطلب دوم این که خب در دنیا که نظام اینجوریست، تزاحم هست، تعارض هست و علل و اسباب مادی و معنوی این مسائل پیش میاره، نمیشه کاری کرد. اما خداوند اون طرف جبران میکنه. یعنی کسانی که به خاطر این درد و رنج ها، به خاطر این تفاوت ها، فقر، بیماری، نمیدونم مشکلاتی از این قبیل اینجا دچار آلام و رنج هایی شدن، اینها تماما اون طرف عوض داده خواهد شد، طوری که همه آرزو میکنن کاش جای این شخص بودن که الان دچار مشکلات هست. اینجا جبران نمیشه، برای اون طرف جبران میشه. مطلب بعد این که اون کسانی که باعث این کار شدن و خداوند عذاب میکنه، یعنی مجازات میکنه، چرا شما باعث این فقر شدید، باعث این بیماری شدید، اونایی هم که کمک میکنن به این فقیر یا کمک میکنن به این بیمار، پرستاری میکنن از این بیمار، خداوند بهشون عوض میده و اجر و ثواب میده، اونها هم بهره خواهند بود. مطلب بعد این که این کسی که دچار این مشکلات هست، خداوند انتظارش از این خیلی کمتر از اون کسی که این مشکلات رو نداره. مثلا فرض کنم چه بسا دو رکعت نمازی که این کسی که در یه خانواده نامناسب روش کرده بخونه، خداوند دو رکعت نماز رو قبول میکنه، ولی صد رکعت نماز کن کسی که توی خانواده خوب روش کرده رو ازشون قبول نمیکنه. میگه تو باید چه نمازی میخوندی، تو اون نمازی که من میخواستم و نخوندی. از این حیث هم باید دقت داشته باشید که خداوند یک نواخ رفتار نمیکنه با این کسانی که از این حیث کمبودهایی دارن، به همون میزان تواناییشون خدا از اون انتظار داره، نه بیشتر از اون. و مطلب بعد این که اگر ما هدف از زندگی رو دنیا نبینیم، نگیم خب حالا تو دنیا مثلا دچار فقره، دچار بیماریه، دچار هدف رو رشد و کمال انسانی ببینیم، بعد بیام بررسی بکنیم ببینیم که آیا این چیزها تأثیر منفی داره، مثلا فقر یا بیماری در رسیدن انسان به کمال تأثیر منفی داره یا تأثیر مثبت. اگر نگیم تأثیر مثبت داره، که غالبا تأثیر مثبت داره، حداقل میتونیم بگیم تأثیری نداره. اینجوری نیست که بگیم که آدم فقیر نمیتونه به کمال برسه، اما آدم ثروتمند حتما به کمال میرسه. اون کسی که مثلا چهره زیبایی داره این به کمال میرسه، اما اون که چهره زیبایی نداره
کمال.
اگر نگیم برعکسه، که غالبا برعکسه، اون کسی که صورت زیبایی نداره اما سیرت زیبایی داره، این با سرعت به کمال میرسه، اما اون کسی که صورت زیبا داره، همون صورت زیبا خودش درد سره، همون باعث این میشه که کنتر به کمال برسه یا اصلا به کمال نرسه. ای بسا طاووس که آمد که پرش میشه دشمنش دیگه، خود همون زیبای طاووس میشه دشمن طاووس میشه. بنابراین اینا که مهم نیست، مهم اینه که انسان اون طرف که زندگی اونجاست کجاست، در چه جایگاهی قرار گرفته. این چیزهایی که شما تحت عنوان تفاوت یا تبعیض یا مشکلاتی گفتید که درست هم هست، در دنیا اینها مشکله، آیا اینها برای اون طرف هم مشکل ایجاد میکنه یا برعکس اینها وسیله است، نردبان است که انسان با همین مشکلات پله پله میره بالا. اون وقت مثلا آرزو میکنه کاش من هم یه مشکلی داشتم، کاش من هم مثلا فرض کنم که ثروتمند نبودم که با این سرعت راه رو طی کنم.
بسیار خیلی ممنونم. تصور اشتباهی متاسفانه توی شاید مردم هست، فکر کنن خدا خواسته، خدا قضا و قدرش برای این قرار گرفته.
یا میکنن که نظام، حالا من عرض میکنم این رو دقیق تر، یا میکنن که صنع خدا جزئیه، صنع خدا کلیست، خیال میکنن که خدا یه آدمی خلق میکنه، اولا آدم خلق نمیکنه، یه تیک گوشت میذاره کنار، تیر گوشت خلق میکنه، می با این گوشت چی بسازیم؟ مثلا یه آدم بسازیم. حالا آدم کی باشه؟ مثلا مرد باشه، مرد باشه. حالا مرد مثلا فرض کن ناقص الخلقه باشه، الان چون دست نداریم فعلا یه دست نداشته باشه، چشم کم داریم چیه؟ کارخونه دیدی که گاهی
بله متاسف
نمیدونم میگن چون نداشتیم نداشتیم. آیا خدا اینجوری مثلا باید حالا چون چشم نداریم فعلا اینو بهش چشم ندیم؟ یک نفر رو اینجوری فکر میکنن، در حقیقت نه، خداوند تعالی کل عالم رو با یک اراده و ما امرنا الا واحده کلام حمل بسر، بعد دیگه این جزئیات اینها دیگه تو رونده و این نظم هم عین ذات عالمه. ما خیال میکنیم که نظام عالم یک طرفه، مثل کار خود ما ماشین، ذات ماشین از نظام ماشین با هم فرق میکنه. دوچرخه یک وجود داره، قطعات دوچرخه یک نظم داره که مونتاژ میکنه، این تو اصلا جدایان. ما خیال میکنیم نظامی هم که خدا خلق کرده اینجوری، در حالی که نه، نظامی که نظام عالم نظم و ذات یکیه، مثل همین صحبت کردن من و شماست. ما که صحبت میکنیم اینجوری نیست که یه مشت حرف رو اول بذاریم کنار، با این حروف کلمه بسازیم، بعد با این کلمات جمله بسازیم، بعد با این جمله ها عبارت، بعد عبارت بشه. نه، داریم صحبت میکنیم، منظم داریم صحبت میکنیم. نظام عالم از این جنسه، نه از جنس دوچرخه. خیلی ها که این سوال رو مطرح میکنن ذهنشون تو همون نظم جدای از ذات.
بسیار خیلی ممنونم. خب این دوتا سوالم سریع بپرسون بعد استراحت کوتاهی داشته باشید. اینکه ذکر از زهرا رو به شما گفتن برعکس بگید.
مثلا ذکر از زهرا رو بود همون تسبیح از زهرا است.
بله منظور شما.
مثلا برعکس هم، یعنی مثلا اول سبحان الله بعد الحمدلله بعد
الله
اکبر. نه اشکال نداره، اونم داریم تو بعضی از روایات که حداقل جای سبحان الله و الحمدلله تا موقع خواب بهتره که انسان اول الله اکبر بگه بعد سبحان الله و الحمدلله و زیارت از مسیح سلام الله علیه. تو روایتش چی داره؟ اول الله اکبر بعد سبحان الله بعد الحمدلله. اما این که گفتی اینو بگید 110 بار بگید، من نمیدونم به چه دلیل 110 اسم امیرالمومنین علی هستم علی هست. داودشون گفته که تسبیح رو به تعداد علی بگید. از خودش باید بپرسید دلیلشون چیه و جواب ندادنشون که آیا به نتیجه رسید یا نرسید. ما چنین توصیه‌هایی رو نمی‌کنیم. ما میگیم صدقه بدید، دعا کنید و از خودم اون چیزی که بخواد انجام بدید حتما یک مستند شرعی داشته باشه، روایتی باشه. یا حداقل اون کسی که میگه بهش بگید که حرف شما گفتید از کجا گفتید. وقتی من خودم ذوق من هست، خب خیلی قابل توجه نیست. یه وقت میگه از امام صادق در فلان کتاب خوندم، اون وقت مورد توجه هست.
بسیار خیلی ممنونم. اساسا چه معنایی داره که شما دعای سلامتی امام زمان میخونید؟
از کنم خدمت شما که چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که امام زمان علیه السلام بیشترین دشمنان رو داره، دشمنان جن و از شیاطین جن و انس همه با امام زمان دشمنن. به همین میزان هم اون علل و اسبابی که باید برای سلامتی امام زمان باید با کار گرفته بشه از همه بیشتره. یکسی یه دشمن داره، شما با یه سبب، با یه صدقه دادن مشکل حلش میکنید. یه وقتی کسی 100 تا دشمن داره، خب 100 نفر صدقه بدم، 100 نفر باید دعا کنم، 100 نفر باید بیان بسر. حالا کسی که همه شیاطین و جن انس دشمن او هستن، طبعا باید همه دوستانش هم چکار کنن؟
دعا
کنن. اما این که این دعاها تأثیر داره، بله، منتها در درجه اول اثرش برای خود ماست. در روایت داریم که این صدقه‌ای که شما میدید، دعایی که شما میکنید برای خودتونه، چون همه عالم هرچی داره از امام زمان علیه السلام هست. به یمنه رزق الورا، اگر او سالم از طریق او و به وساطت او فیض به همه ما ها میرسه، پس ما وقتی دعا میکنیم برای کی دعا میکنیم؟
برای
خودمون دعا میکنیم. اگر شما یک دعای یک صدقه بدید، اگر این صدقه 1000 تا ثواب داشته باشه، 999 تاش مال خودتونه، یکیش مال امام زمان علیه السلام هست. اون یکی هم عرض کردم باز به شما برمیگرده از همون طریقی که گفتم. این که فرمودید که خدا ولی خودش حفظ میکنه کاملا درسته، اما آیا امام زمان سرما نمیخوره؟ انسان دیگه مثل بقیه انسان ها. آیا مشکلاتی که برای من شما پیش میاد برای شما پیش نمیاد؟ چرا، اون هم مثل ما انسانیست مثل بقیه انسان ها. بله خدا حفظش میکنه، اما خدا بی وسیله این کارو نمیکنه. ابل الله ان یجر الاشیاء الا واسبابها. خدا بنا نداره که کارها به جریان بیفته مگر چی؟ از طریق خب این دعای ما میشه سبب، این صدقه ما میشه سبب. بله خدا حفظش میکنه ما تا با این سبب. حالا اگه ما این توفیق رو نداشیم، اگه ما خودمون محروم کردیم، خداوند سبب دیگری ایجاد میکنه، جان امام زمان رو حفظ میکنه، چون بقیت الله هست، چون ولی او هست و باید جهان رو پر از عدل داد کنه. اما با وسیله این کار میکنه و ما اون وسیله هستیم. ما این که دعا میکنیم میشیم وسیله که خدا ما رو برای این کار انتخاب کرده. اگه ما این توفیق رو نداشیم، اگر ما محروم بودیم از این سعادت، خداوند افراد دیگه رو ایجاد خواهد کرد، اونم برای حفظ اصل جان امام زمان. زمینی که عرض کردم که حالا ما این بحثی که عرض کردیم همش در صورت فقط چیز طبیعی است، وگرنه گاهی دعا نکردن ما باعث میشه که ظهور عقب بیفته. با دعا و با سلامتی امام زمان و با فراهم شدن شرایط ظهور، خب ظهور جلو میفته. دعا نکردن، صدقه ندادن و گرفتاری ها برای امام زمان پیش اومدن، نتیجه چی میشه؟ ظهور عقب میفته. پس بله خدا او رو حفظ خواهد کرد، ولی با وسیله، با اون وسیله گاهی دعاست، گاهی صدقه هست، گاهی هم چیزهای از این قبیل. اگه هیچ کدوم از اینها نبود، خود خدا متعال اسبابی رو از عالم غیب برای این کار برخواهد گزید و اون اسباب رو کار خواهد گرفت.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. بفرمایید تصاویر رو ببینید، برمیگردیم خدمتون هست.
غفلت از یاد گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دارد، هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خوار شدن هم دارد.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید، در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی. خب آقای محمد چشم، آقا هادی از قم، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
فارس بفرمایید.
با سلام، خسته نباشید،
خدمتتون هستیم. بفرمایید.
آقا هادی از فارس هستم.
بله، از فارس، استان فارس.
خسته نباشید شما.
همچنین
یه سوالی داشتم از حاجی آقا محمدی، میخواستم بگم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
میگم این حضرت علی هم فکر کنم این را اشاره داشته، میگه قوم و قبل از ما، گفتم چه کسانی قبل از ما وجود داشتن؟ گفت قوم عیوج و معیوج. فکر کنم به جز چیمت که حضرت علی اشاره کردم، گفتم نه اینه، آیا همین چینی ها هستن و راسته که میگم دنیا رو تسخیر میکنن؟
بسیار
من سواستی کردم، گفتم همین چینی های امروز هم.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
با تشکر. با ایمان اون شب که ولایت خیلی قوی شد، خیلی زیاد، ولی و خدا شاهده من امام زمان رو دو هفته شناختم. فقط بخواستم این رو بگم، خسته نماشید همه تو، همه همکارانت.
دست شما درد نکنه، متشکرم.
دو هفته هست، یعنی من امام زمان و شهادت امام حسن عسکری به الان شناختم. دستون درد نکنه، خدا قوت با این شبکه خوبتون.
سلامت باشه، انشالله همیشه موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. سلامت
باشید،
خدا حافظ شما. خب آقا مهدیار از تهران، سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشید.
من دو تا سوال داشتم، میخواستم ببینم که خود به نظر من جهنم اصلا وجود داره؟ چون به نظر من وقتی خدای به این بزرگی اومده تمام جهان آفریده، نباید فکرش درگیری یه سری موضوعات این خشونت و عصبانیت، چون یه حسیه که حس یه نفسی که داخل انسان وجود داره و خدا چون خیلی بی نفس هستن، میخواستم ببینم اصلا جهنم وجود داره یا خیر. این سال اول من، سال دوم من راجع به نجاست سگه که آیا اگه مثلا ما سگ رو بشوریم و تمیز نگهش داریم میتونیم بیاریمش داخل خونه یا نه و کلن هیچ کلن نجاستی نداشته باشه، کاملا تمیز و تمیز باشه. مرسی از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماستون آقا مهدیار عزیز، نوجوانهای خوبه ما، خدا نگهدارتون. باشه چشم. یک پیام صوتی هم از همدان آقای بهادوریان دارن، بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت همه دست اندرکاران شبکه محترم ولایت. میخواستم یه سوالی بپرسم خدمت شما. البته برنامه قبلی من سوال پرسیدم برای بستگانی که از دنیا میرن و به برزخ انتقال پیدا میکنن، آقای محمدی لطف کردن پاسخ دادن، اما این قسمت سوال رو پاسخ ندادن که یه اعتقادی هست که هفته اول این که بنده خدایی که فوت شده به خواب بستگان مخصوصا درجه یکش میاد و خوابهایی که اینها میبینن به خواست اون مرحوم هست. میخواستم ببینم این تا چه حد صحیحه و خوابهایی که دیده میشه تا چه حد درست است، مخصوصا بچه ها و کسایی که مثلا به سن بلوغ نرسیدن چه جوری هست. خیلی ممنون از برنامه خوبتون و مجری توانمند این برنامه. بهادوریان هستم از همدان.
خیلی متشکرم از آقای بهادوریان عزیزمون. خب قوم یعجوج و معجوج اقوام چینی هستن.
قبل از این انسان که الان نسلش رو زمین هست، نسل‌های دیگه‌ای بودن، اونا منقرض شدن و ارتباطی با این نسل ندارن. نسلی که الان رو زمین هست پدرشون آدم بوده، مادرشون حوا بوده، اینا خود 10-12 سال پیش وجود اومدن، با اون نسل‌های گذشته هیچ ارتباطی ندارن. اما اون که اون یعجوج و معجوج که در قرآن اومده که قومی بودن وحشی و مرتب حمله می‌کردن به اون سرزمین‌های آبادی که در مقابلشون بود و غارت می‌کردن و می‌کشتن و اینها، اون مردمی که اون تو اون سرزمین‌های آباد بودن از جناب از خونم که ذوالقرنین خواستن که یه سدی بین اون دو کوهی که اونها از اونجا حمله می‌کردن یه سدی اونجا بسازن که نتونن حمله کنن. گفتن ما پول میدیم به شما، مزد میدیم. گفت نه من پول مزد رو نمیخوام. بله قالو یا ذوالقرنین نه یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل. گفتن میخوای ما یه خرجی به شما بدیم، پولی به شما بدیم که شما اینجا یه سدی بسازی که ما از شر اینها در امان باشیم؟ من پول نمیخوام، شما کمکم کنید و چوه هیزوم این چیزا بیارید. بعد سدی رو با سنگاها اینها درست کرد و بعد هم اینها رو باشه حرارت دادن ذوب کرد و در واقع یک سد آهنی روشن با مثلا رو یا قل چیزی کشید که دیگه اون قوم یعجوج و معجوج نمیتونستن سوراخ کنن این سد رو، نمیتونستن ازش عبور کنن، پشت سد موندن، دیگه نمیتونستن حمله کنن به اون طرف. که این چیزی که در قرآن اومده و کاریس ذوالقرنین کار انجام داده. اما اینکه حالا اینا کی بودن، یعجوج و معجوج کی بودن، دیدگاه های مختلفی هست، دیدگاه های متعدد هست که حالا حتی بعضی هم گفتن که شاید از این نسل هم نبودن که اینو ما قبول نداریم. اون چی مورد قبول ماست؟ این یعجوج و معجوج معرب همون یعقوب و معقوب یا همون مغول هست، قوم مغول که از همون شرق آسیا حمله می کردند و حالا چند بار هم حمله کردند. آخرین بارشون در سالهای حدود 400 هجری مثلا تا 300 سال بعد اومدن ایران و اروپا و خیلی چیزا رو گرفتن و قتل و کشتار و نمیدونم چیزهای از این قبیل. خب دیگه این تو تاریخ هست و ما معتقدیم که این یعجوج و معجوج همون قوم مغولن که حالا سدی براشون ساختن که اینها، اما اینکه بخوان از کنم که اینها چینی ها باشن، چین به این معنا که خب چین نه، ولی مغول، قوم مغول که بودن. البته اون موقع بود، مال عرض کنم چند هزار سال پیش ها، نه مال الان. الان هم مثل بقیه امت ها پیشرفته هستند و متمدن هستند و انسان هستند مثل بقیه انسان ها، بلکه آرامتر هم هستند از خیلی از جاهای دیگه، اونها انسان های کم شرطری هستند. اون موقع اینجوری بوده.
بسیار خیلی ممنونم. اصلا جهنمی وجود داره با این خدای عظیم و مهربان؟
این تصور که خدا مثلا فرض کنید رفته یه جایی رو، یه گوداری رو ایجاد کرده، اونجا توش یه مقدار آتش ریخته، یه مقدار مار و عقرب و نمیدونم چیز از این قبیل ریخته و کسی هم که گناه کرده باشه میبرش بنزش اونجا. اون در گذشته سلاطین جور یک اینچین جایگاهایی داشتن، مثلا برکت و سبا داشتن، یک گوداری درست میکردن، چند تا حیوان دره، مثلا چند تا شیر، پلنگ، باب، گرگ، اینها اونجا نگه میداشتن، کسی مثلا عذابش کنه میداختنش اون برکت و سبا. و این تصوری تو ذهن افراد هست که خودم چنین کاری کرده. اگه به این معنا باشه نخیر، خدا به این معنا جهنم نداره. پس جهنمی که تو قرآن اومده، از مسلمات قرآنه، نه تو قرآن، تو همه آیین‌های الهی اومده، همه قبول دارن که جهنمی هست. در دوران قرون وسطا خب در مسیحیت جهنم چیز بهش میفروختن، جهنم بودی بهش میفروختن دیگه. اینکه بهش جهنم وجود داره که همه قبول دارن، اما اینکه منظور از این جهنم چیه؟ واسه اینکه جهنم در واقع خود عمل انسان هست، بعضی اخلاقشون جهنمه، منتها توی این عالم که محدود این سوختن مشخص نمیشه، این از درون شعله وره، اینجا متوجه نمیشه، اونجا متوجه میشه. کسی مال یتیم میخوره که هیچ انسان این رو نمیپسنده و این ظلم به تمام معنا. اگه بخواد کسی مال یتیم خورده با کسی هم که یک عمر به یتیم خدمت کردین و هم مساوی باشن و اون خدا خداست، خودشی به کسی که همه عمرش یتیم کشته، مال یتیم خورده، ظلم کرده، جنایت کرده و یک لحظه هم آدم نبوده، با اون کسی که یک عمر به بندگان خدا خدمت کرد، آخرم در راه خدا به شهادت رسیده، این تا با هم مساوی باشن، این که ظلمه، این که حکمت نیست توش. اون کسی که مال یتیم خورده، این مال یتیم آتشه، خود مال یتیم آتشه، اینجا متوجه نمیشه، اونجا متوجه میشه. آیه قرآن این هست: ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما این فقط و فقط انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. کسانی که مال یتیم میخورن فقط و فقط دارن آتش میخورن، همینجا آتش میخورن. اونجا چی اتفاق میفته؟ اون عالم آتش که در دنیا خورده برای دوستان آوردن، ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. و این ده سوره مبارکه نساء باید باشه به نظرم. این در واقع آتش خورده، مثلا اینجا متوجه، اونجا متوجه میشه، نه اینکه خداوند آتشی خلق کرده باشه، آتش خودش خلق کرده، همین مال یتیم آتش بوده که
خود انسان ها آتش گیره جهنمن، کلا خودشون آتش،
همون خودشون آتشن، خودشون آتش خوردن، خودشون مارن، عقربن. این سخن های چون مار و کجلمت، مار گردد عاقبت گیرد، این نیش زدن ها، زخم زبان زدن ها، اذیت آزار کردن بندگان خدا، این جهنم اینه، نه اینکه خداوند اونجا یک جهنم قراردادی داشته باشه. خود این جرائم و این گناهان یه تجسم داره، اون طرف مجسم میشه، اینجا مجسم نیست، اونجا مجسم میشه،
عینیتش اونجا میبینه.
آره، اینجا این زخم زبان دیده نمیشه که زخم زبان ماره، اونجا میبینه که عجب، اون نیشی که من به فلان بنده خدا زدم اون مار شد و اون مار داره این طرف نیش میزنه. اشتباه اینه که خیال کنیم ما که بهشت و جهنم امر قراردادیه، مثل کیفرهای دنیاوی است. در دنیا قرارداد کردیم کسی مثلا فلان جرم انجام داد، انقدر جریمهش کنید، انقدر مثلا فرض زندانیش کنید. خیال کردیم اون طرف هم اینجوریه، نه، اون طرف کیفر خود جرمه، عین جرمه، تجسم جرمه. یک مطلب بعد اینکه من از این برادر نوجوان میپرسم که یعنی به نظر شما خداوند با امام حسین و شمر یه جور رفتار کنه؟ اگر جهنمی نباشه معنیش اینه که شمرم بره تو بهشت دیگه. پس فرق امام حسین با شمر چیه؟ و این عدالت، این حکمت، و این خدا میشه خدا باشه؟ نه اون کسانی که این حرف ها رو میزنن اونا میخوان که فالوور میدن، میخوان که فالوورشون زیاد بشه،
دنبال کنندگانش،
دنبال کنندگان ما زیاد بشه و خیال میکنن که همین که دنبال کننده زیاد شد اونا به جای رسیدن. خب الان شما فکر کنید شیطان چقدر فالوور داره؟ اگه جمع کنید از 100 میلیون هم شاید بیشتر بالا بزنه. شما شیطان پرستا و کسانی که طرفدار شیطانن دنبال شیطان میرن چقدرن؟ خیلی بیشتر از 100 میلیونن. پس ما اون کار خوبیست؟ نه، اونایی که شما حرفا رو میزنن که خدا جهنم نداره این حرفا، اونا میخوان که شما رو گول بزنن دنبالشون را بیفتید، چون انسان میترسه از جهنم، دوست نداره بهش میگن جهنم هست، دوست داره که همه رو میرن تو بهشت. مثلا گناهکاران چیه؟ علاقه دارن به این که بهشون میگن نه، هر چی دلت میخواد هر کار دلت میخواد بکن. نه، انسانه الان نفسی بصیره ولو القا معاذیره، میخواد که راه باز بشه، میخواد که راه جلوش باز بشه. وقتی یه نفرم میاد میگه که خیالتون راحت باشه، خدای مهربان ارحم الراحمین جهنم داره نداره؟ خب بله، طرفدار زیاد پیدا میکنه ولی این درست نیست. بله خداوند جهنم داره، منتها جهنم رو خود ما خلق کردیم. خداوند ارحم الراحمین است، در جایی که باید رحمت باشه، فی موضع العفو و الرحمه. همین خدا اشد المعاقبین هم هست، فی موضع النکال و النقمه. ما اگر بخوایم جهنم رو قبول نکنیم، در واقع قرآن رو قبول نکردیم، نه قرآن رو، تورات انجیل هم قبول نکردیم، هیچ آیین الهی رو قبول نکردیم و این اصلا قابل قبول نیست. بله جهنم وجود دارد و جهنم رو هم خود ماها ایجادش میکنیم.
و این که ظالم در جهنم خواهد بود یا خودش جهنم هست، چه سودی به وصف مظلوم داره؟
اونجا هیچی، ولی اونجا اون حق مظلوم رو اول از ظالم میگیرن، گناهان مظلوم رو به ظالم اضافه میکنن، یا ثوابهای ظالم رو ازش میگیرن میدن به مظلوم که حقش تصفیه بشه، بعدم عذاب اون کفر حق الله که باید کفر رو ببینه.
بسیار خیلی ممنونم. اگه سگ رو بشوریم، تمیزش کنیم، حمامش ببریم، بعد قشنگ آرایشش کنیم، ماش و اینا دیگه حله؟
نه خیر. ببینن دوستان، ما تو مثل اعتقادی، خب شما راجع به همین بهشت و جهنم صحبت کردیم، ما کلی توضیح دادیم براتون. تو مثل احکام دیگه نمیشه اینجوری استدلال کرد. خدا میخواد ما رو امتحان کنیم، یکی به حرفش گوش میکنیم یا گوش نمیکنیم. خدایی که قبولش کردیم، خدایی که باور کردیم و میدونیم راست میگه، میدونیم که خیر ما رو میخواد، میدونیم که حکیمه، همه این چیزها رو میدونیم، میخواد ببینه که آیا ما به حرف خدا گوش میکنیم، بنده خدا هستیم یا نیستیم. میگه نماز صبح رو شما دو رکعت بخونید، حالا شما سر حالی میخواد سه رکعت بخونید نماز باطله؟ یک کلمه اضافه کنید نماز باطله، اضافه ها، یک کلمه به نماز اضافه کنید نماز باطله. اینجا بندگی مهمه، عبودیت مهمه. خدا گفته سگ نجسه، نجس العین هم هست. یعنی چه؟ یعنی اگه شما با 70 آبم بشوریش بازم نجسه. یک متنجسه میشه چیکارش کرد؟ تطهیرش کرد. یه وقت نجسه، نجس پاک
نمیشه.
شما خون رو بشورید با آب،
تا وقتی که خونه نجسه،
نجسه ذاتش نجسه، با شستن اون متنجسی که با شستن پاک میشه. بله اگر دست شما نجس شده بود، دست شما با رطوبت به سگ خورده، دست نجس شده، آب کشیدید پاک میشه. چرا؟ چون دست شما نجس نیست،
متنجسه.
لباس شما مثلا به خون آلوده شده، به بول آلوده شده، به ادرار آلوده شده، نجس شده. بول رو نمیشه پاکش کرد، بول هرگز پاک چون نجسه، ولی اون متنجس که آلوده به بول بوده اونو میشه پاکش کرد، با آب میشه شست، به صورت دیگه میشه پاکش کرد. سگ نجسه، قابل شستشو نیست.
بعضی فکر کردن که نجسه یعنی آلوده است، آلودگیاشو مثلا بشوری.
نه نه، اون بحث آلودگی نیست. اینا داشت بشن دوستان، ما قبلا صحبت کردیم تو همین برنامه. سگ رو خداوند برای مثل بقیه حیوانات، هر موجودی وجودش یه فلسفه داره، برای حکمتی خلق شده. گوسفند حکمت آفرینشش اینه که انسان از گوشتش و مثلا شیرش و مثلا پشمش استفاده بکنه. در همین راستا باید استفاده کرد، نمیشه از جای خودش کندش بردش جای اسب گذاشتش. شما نمیتونی از گوسفند سواری بگیری، نه سواری بده نه شما رو مقصد میرسونه. اسب خدا برای سواری خلق کرده، نه برای چاق شدن. گوسفند باید چاق بشه که گوشتش خوب خوشمزه بشه، اما اسب نباید چاق بشه. یک چاق شد چیه؟ راه نمیتونه بره،
سواری بده.
هر کدام توی یک راستایی باید خدا سگ رو خدا خلق کرده که نگهبانی بکنه. مزرعه شما دارید، گله شما دارید، خونه شما دارید، تو بیابان، تو جنگل جایی هستید که ممکنه جانوران به شما حمله کنن، ممکنه دزد و اینها بخوام بیان. سگ وظیفش نگهبانی از اونجاست. حالا شما سگ آورید توی رخت خوابتون، آورید تو خونتون، در واقع در از راستای مأموریت خودش خارجش کردید. چون که گوسفند هم بیارش اینجا بده، گوسفند هم جاش تو رخت خواب نیست، تو اتاق نیست، گوسفند جاش تو آغل هست و تو جای خودش. اشکالی که ما داریم اینه که اون مخلوق خدا رو، مصنوع خدا رو از مسیر کمالش میکنن، جای میذارنش که نباید بذارن. ضمن این که سگ از کنم که مذراتی از این حساب جای خودش مثل بقیه حیوانات. از نظر ما فرقی بین اسب، گوسفند، سگ، مرغ، کبوتر نیست. همشون یکی هم. در یک جایگاه از ارزش هستن. اگه سر جای خودشون باشن همه ارزشمندن. از سر جای خودشون برشون داشتی اون وقتی مضر میشن، دیگه ضرر میزنن. سگ مضراتی داره، میخواد تو خونه بیاد، از جمله بعضی از بیماری ها که اینو باید پزشکا بگن و به ما رفتی نداره. از جمله این که اون گونه که سگ با انسان قاطی میشه، هیچ حیوانی اینجوری نیست، از این جهت هم خیلی خطرناک.
بسیار عالی. دوستان میگن دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم و هفته اول پیام آقای بهادریان، هفته اول مرحوم به خواست خودش به خواب میاد یا نمیاد، چجوری ماجرا، چیزی که در بین مردم رواج پیدا کرده، بچه ها و کسانی که به سن بلوغ نرسیدن اونها چی؟
ما جواب دادیم به نظر همون شخص کردم که این هفته اول، ماه اول، چهلوم اول هیچ کدام موضوعیتی نداره. اصولا خواب هم موضوعیتی نداره. او به خواب میاد اینجوری نیست. شما او رو خواب میبینید، بچه او رو خواب میبینه. او به اختیار خودش نیست که حالا به خواب بیاد یا به خواب نیاد، یا اینکه مثلا کنم که اینا. من فکر کنم جواب دادیم حالشون.
بله ما جواب دادیم.
شاید مثلا ایشون حالا این بخش رو متوجه نشدن، یا اینکه ما جای دیگه جواب داده بودیم بهشون جواب ندادیم.
یه سری خرافات هست که بالاخره بین مردم متصفانه.
آره اینا من در آوردیه، اینا هیچ جایگاهی نداره. چه هفته اول باشه، چه ماه اول باشه، چه چهلوم اول باشه، نم سال اول باشه،
چه اصلا به خواب بیان یا نیان.
بله اونا به خواب نمیان، شما اونها رو خواب میبینید. به ندرت دو طرفه میشه، به ندرت. هم شما فعالید هم او فعاله. خواب هم انواعی داره. بعضی از خوابها خوب رویه صادقه هست، بعضی از خوابها خوابهای شیطانی، بعضی های انعکاس تصورات و باورها و درگیرهای روزمره خود انسان هست. خواب انواعی داره. حالا حداقل تو فرمایش پیامبر فرمود از رویا ثلاثه خواب سه نوع هست: تبشیر من الرحمن، تحذیر من الشیطان، از غاص احلام. خواب انواع متعددی داره. بعضی از انواعش خوب بله رویه صادقه هست، ولی به هر حال نمیشه رو هیچ خوابی، خواب غیر معصوم عرض میکنم، خواب معصوم خودش حجت است و وحیه. برای خواب هیچ غیر معصومی نمیشه حساب شرعی باز کرد، در این حال که ما قبول داریم رویای صادقه رو.
دست شما در. خیلی ممنون جای ما همشین. انشاءالله خدا قوتتون بده و همیشه سلامت باشید و از وجودتون استفاده بکنید.
آقا باید بخیر باشین.
سپاسگزارم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم. ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همیشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و